بسم الله الرحمن الرحيم سابحين الساعين والحمد لله رب العالمين الذي ليس لصفته عبد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اشرف و مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند شد. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بکشید. بحث ما درباره صفای باطن بود که ما چه کنیم به باطنمون صفا ایجاد کنیم، که اگر انسانی صاحب صفای باطن شد برای خیلی از برکات در او زمینه فراهم شد. برای اینکه به صفای باطن برسیم چه کنیم، به چند مرحله به چند منزلگاه در این مدت اشاره شد که منزلگاه اول و گام اول این بود باید عزممون را در این مسیر جزم کنیم، کمر همت را محکم ببندیم و بعد تفکر کنیم که حق تعالی این همه نعمتها را برای چه عملی آفرید. آیا آفرید که ما به شهوات بعد حیوانی مندرد پیدا کنیم یا این عالم را آفریدن تا قرب الله پیدا کنیم؟ منزلگاه سوم و گام سوم تذکر بود که در هر حالی خود را در محضر خدای عالم بیابیم. علم یعلم به ان الله یرا، این عبارت قرآن همیشه بیادمون باشه. منزلگاه چهارم و گام چهارم تخلیت و سر بود که از ذهنمون، از فکرمون، از جانمون افکار خبیثه رو بیرون کنیم و ذهنمون رو به افکار شریف عادت و انس بدیم. منزلگاه بعدی قانون مشارکه بود، قانون مراقبه و محاسبه بود، با خودمون شرط کنیم یک امروز رو از گناه خود را کنار بکشیم. یک امروز آنچه خدای عالم از ما میخواد همون انجام بدیم، دنبال خاص غیر خدا نریم. آنچه را به حق تعالی نمیخواد دنبالش ماها نریم، که این رو به تعبیر قانون مراقبه اومده بودن. قانون مراقبه یا قانون مرابطه که خود پنج قانون بود که ما به سه قانونش اشاره کرده بودیم. گام بعدی هم جهاد با نفس بود، هم در عالم ملک هم در عالم ملکوت. این دو عالم به چه معنا بود؟ به همون معنا که عرض کردیم. گام بعدی را که دیشب وارد شدیم قانون موازنه بود، به این معنا اگر ما قبضه شهریه و قبضه غضبیه و قبضه وحنیه را مطلق الانان کنیم، آن که دلش میخواست بره و انجام بده، اگر این کار شدنی باشه چی به دست میاره؟ بر این را یه قیاس کنیم که اگر آنچه را که خواست انجام داد فردای قیامت با او چه معامله ای می کنند. یه قیاس بندازه، لذاتی را که در این عالم به دست میاره و عقابی را که اون بر عالم بر او متصبر خواهد بود، یه قیاس بندازه. اگر مطلق الانان شد به چی دست پیدا میکنه؟ اما چی پیامد اوست؟ در باره معادل موازنه به نظرم امروز اومد این بحث رو از یک بعد دیگه هم بررسی کنیم، همین قانون رو بررسی کنیم و فردا شب که شب آخر این مجلس ما بریم در اون گام آخر قضیه که عمل به جد باشه. در باره قانون موازنه اون که مورد بحث امشب ماست، من امروز در روایات خیلی وقتم رو این بررسی گرفت، در این بود بحث آوردم به هر عملی را که مد نظر ما هست یه قیاس بندازیم که اگر این عملات خدا راضی نیست انجام بدم اثرات نکبت ها بر این عمل حرام چیه، اگر همین عمل را انجام ندم برکات بر این عمل چیه. این دو رو یه قیاس بندازیم. انسان به فرق همه ایتی که تو وقتش میریسیم ما عمل حرامی بود اگر انجام داد نکبت او چیست، اگر انجام نداد برکات او چیست. یه قیاس در هر عمل بندازه نفس این عمل انجامش و ترکش موازنه بین این بکنه که اگر بین الله انسان یک خورده وقت بگذاره در روایات رو غور کنه مواردی را که مبتلا به خود او دنبالش بره. چرا گفتم مبتلا به خود او؟ که هر انسانی که هر گناه را انجام نمیده میبینه خودش به چه گناهی آلوده است. بعضی ها به عنوان مثال در برابر کنترل چشم عاجزند، چشم کنترل نمیتونن بکنن. اینها یه نگاه بندازن به روایاتی که اگر انسان به نامحرم نگاه کرد چه نکبت بارش میکنن، اگر نگاه نکرد چه برکات بر اون مترتب میکنن. یه انسانی هست در چشم کنترل داره در زبون کنترل نداره، این بیاد این دو نکته را در زبون بررسی کنه. یه انسان بیاد در لقمه مشکل داره، اسیر شکمشه، غذا جلو بیاد حلال و حرام توجه نمی کنه، این بیاد در اون نکبت ها و اثرات لقمه کار کنه. یه بعد دیگه خدایی هست اون در پول اگر زرق و برق پول بهش نشون بدن پاهای صرف میشه. اول یه نگاه بندازیم هر انسان که هر گناه رو انجام نمیده ببینه خودش به کدوم بلا مبتلاست، به گناه چشم، به گناه زبان، به گناه شکم، به گناه شهوت، به مقام، به ریاست، به پول، به چی مشکل داره. اول مشکل را پیدا کنه، در همون مشکل آنچه را که این شبها برمان قانون بیان شد انجام بده، این یه دور کارم بکنه. از عزیزان که در روایه کار کردن بپرست آقا من یه مشکل دارم ولی من چند روایت فراهم کنی هم در انجامش هم در ترکش دستم بدید، من میخوام پینا کار کنم. بینی بین الله خیلی هستند. حالا انشاءالله من برای شما تا وقتی را که فرصت اقتضام میکنه براتون چندی مورد را عرض میکنم. آدم یه قیاس بین فعل و کرد بندازه چیزها گیرش میاد. اما قبل از این که در فرد موضوعات بندازه وقتمون وارد بشیم یه قاعده کلی اول در روایات بران که بیان کردن ما اون قاعده رو اول بگیم، من انشاءالله بریم در متن قضایان. اون قاعده اینه که حق سالا بناشون به اینه قسم یاد نفرماید، با این که تمام عالم در قبضه قدرت مقدس اوست اما اینطور اراده فرمودن که قسم یاد نکنن. به بعضی از روایات میرسیم که حق سالا اولا قسم یاد کردن، سایل قسم ها متعدد 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا قسم پشت هم دیگه، اونم نه قسم های معمولی، قسمی را که هر یک دونه قسم کافیه عرش خدا رو بلرزونه، علی قدم های سنگی. بعد حق تعالی هم در جنبه مثبت امر هم در جنبه منفی امر در یک روایت واحده هر دو مرده. چون رو به روایت کنید بینی بگم الله عزیزان، این بحث امشب من از ابتدا تا انتها همش روایات و کلمات معصومین. خوب دقت کنید، امام یا پیغمبر داره با ما صحبت می فرماید چی دارن به ما میگن. اما اون روایت از ابی جعفر علیه السلام، امام باقر می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خدا فرمودن یقول الله عز و جل، خدای عزیز خدای جلیل اینجور فرمودن. همین مقدمه هم کلام بلایت آمد جلو، هم نبوت آمد جلو، هم حق تعالی آمد جلو. خدای عالم فرمودن به جان زهرا دقت کنید به عزتی به عزتم قسم و جلالی به جلالم قسم و کبریایی به کبریاییتم قسم و نوری به نورم قسم و علوی به بلند مرتبه بودنم قسم و ارتفاع مکانی به عظمت و جلالت مکانم قسم. تا اینجا پنج شیش تا قسم سنگین به عزت و جلال و نور و ارتفاع مکان قسم خوردن. بعد لا یؤثر عبد هواه و الا هوایه الا شدت و علیه امره، اگر انسانی پیدا بشه میل خودش را بر اراده من مقدم بداره با این چند قسم شدت و علیه امره امر او را متصرف می کنم و لبست علیه دنیا دنیا را در دیده هاش تلبیس می کنم، این بر او مشتبه می کنم، جای راه تو چاه میفته، جای اونجا که باید بره عوضی بره، چی مکر الهیه. و شغلت و غلبه و بها و دلش رو به دنیا مشغول می کنم و لم او که منها الا ما قدر تو له، از دنیا هم همون مقداری را که مقدر کردم براش همون مقدار به او می رسنم و نمازات. تا اینجا با اون چند قسم فرمودن این چهار تا کار رو به سرش میارم، امر اون را متفرق میکنم، کار دنیا بر اون مشتبه میکنم، بعدم دلش رو به دنیا بند میکنم، از دنیا هم آن که مقدر کردم براش همون بهش میرسونم. باره این باره قضیه و عزتی به عزتم قسم و جلالی به جلالم قسم و عظمتی به عظمتم قسم و نوری به نورم قسم و علوی به بلند مرتبه بودنم قسم و ارتفاع مکانی به اون ارتفاع و جلالت مکانم قسم. با این پنج قسم لا یؤثر عبد هوای علا هوا، اگر انسانی اراده مرا در اراده خودش مقدم بدارد با این چه می کنم؟ الا بستحفظت و ملائکتی، ملائکی من او را در حفظ و حراست خود قرار میدن و کفرت سماوات و العربی در رضبه، آسمانها و زمین را مأمور می کنم روزی به او برسنم و کنت لهور من مراع تجارت کل تاجر، هر کاری که بخواد اقدام بکنه من او را یاری و پشتیبانی می کنم و آتش دنیا و هیه راغمه، دنیا را به سوی او میارم در حالی که این به دنیا اقتنایی هم نداره. حالا تا همینجا عزیزان من، هم اونها که الان دارید حرف رو میشنوید، اونها که بعدها از نوار میشنوید، شما را به حق همین خدای عالم قسم اگر ما در آیات در روایات در احادیث نداشتیم الا همین یک روایت رو بسلام، همین یکی رو که اگر ما میل خودمون رو بر اراده حق تعالی مقدم بداریم چی به سرمون میاد؟ اگر اراده خدا را بر میل خود مقدم بداریم با ما چی می کنند؟ با اون پشیشتا تخریمی که اردالا به جلال و به عظمت و به عزت و به نور و به علوم و به ارتفاع مکانش بخم یاد کرد که ما را به جان زهر و همین روایت بسته بود. اگر در خانه کسر یک حرف بسر بینی بین الله روایت خیلی سنگینه. منطقه دلیگه ما با دلمون چه کردیم که این روایات با این نتا این دل را کمتر میلرزونه. همون کلام و حق تعالی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر کلام خدا را بر کوه نازل کنند کوه را میلرزونه. اگر نعوذ بالله این کلمات دل ما را نلرزوند ببینید ما با دل خود چه کردیم. حالا با این بیان اولین نکته، اگر انسانی بخواد به طرف دنیا بیاد، حب دنیا، اگر حب دنیا بیاد چی گیرش میاد؟ اگر به دنیا بیمیل شد چی گیرش میاد؟ روایات الا ماشاءالله زیاده، از هر کسی میخوام یک تک روایت یا دو تا نقل کنم به بحث برسیم. اگر حب دنیا اومد تو دل، اون روایت معروفه که به حمد الله همه به کلب آشنیدین، حب دنیا رقص کل خطیره. اگر حب دنیا اومد به دله به هر بدبختی تو رو وادارش میکنه. حالا این برای قضیه اگر انسان رو زهد عن دنیا پیدا کنه و بخواد به دنیا بی اعتنا باشه، در بحثه اولا تو پرانتز یک نکته بهتون بگم، اگر بخواد به دل انسانی معارف الهیه را سرازیر کنن و دل انسان محل نزول برکات خاصه الهیه باشه، این چند تا راه داره. یکی از راه ها اینجا بیان کرده، اون راه چیه؟ امام صاحب سلام الله علیه فرمودن من زهد از دنیا، آن که در دنیا زور اختیار کنه، در دنیا به دنیا بیمیلی را پیشه بگیره، اون که زور در دنیا پیشه کرد، اسبت الله الحکمه فی قلبه، خدا حکمت را در دلش تثبیت میکنه، به جانش محل حکمت الهیه میشه. این یک برکت. من امتر بهی لسانه، خدا زبان او را به حکمت الهیه باز میکنه، این برکت دوم. و بسره او عیوب دنیا داعها و دواعها، چشمانشو به عیوب دنیا باز میکنه، کجا در دنیا درده، کجا درمانه، بسیر در امر دنیا میشه، مشکلات و حل مشکلات میفهمه، کجا مشکل کجا حل مشکله. و چهارم و احرزه من دنیا سالمم الى دار السلام، از دنیا بیرون میره به سوی دار السلام و بهشت، در حالی که ایمانش را به سلامت از دنیا به عمر عالم داره میبره. میل به دنیا رقص و کل خدیره، زهد در دنیا این برکات عظیم که دل انسان ظرف معارف الهیه قرار میگیره، زبان انسان به معارف باز میشه، چشمان انسان به عیوب دنیا باز میشه، سالم از دار دنیا بیرون میگیره. همون خروجی را که هم جناب لقمان گفتن هم مصادف فرمودن از دنیا بحر عمیق قد غرق فیه خلق کثیر، همون دنیایی را که دریای عمیقی در این دنیا خیلی ها غرق شده، این سالمت الى دار سلام از دنیا بیرون. خب همین یه روایت انسان فکر کنه میل به دنیا چه روزگارش میاره، زهد در دنیا چه فرکات براش به دنبال داره. خود میشونه فکر کنه شبها یا صبحها توی اتاق خلوتی چند دقیقه، حالا نرگه تا صبح تا دل بشیدن، چند دقیقه فکر کنه امروز تو بازار میخوام برم، تو بیرون میخوام برم، تو خیابون میخوام برم، با افراد سرکار برم، میلم به دنیا چیه، زهدم در دنیا چیه. یه نگاه کنه چند دقیقه بس بشیدن. آی بینی بین الله از خیلی از گناه ها حسش نمی کنه، از خیلی نکبت ها که الان مبتلا هستیم به اون نجات مون نمیده. اینکه من به کرات دارم میگم بدبختی ما اینه، دارو داریم، دکترم داریم، دکتر آماده، دارو آماده، ما هم دردمند، از درد ناله مون بلنده، نه با دکتر کار داریم نه با داروش کار داریم. حالا این در بار عجب و ذم و نفس، اگر انسان خودش قبول داشته باشه، ایباری کردن به خودم به به جمع بکر، اگر خود را قبول داشته باشه چه نکبت بارش میشه، اگر خود را قبول نداشته باشه چه برکت بارش میشه. این خودبینی ها بعدیش را سوال کنن که بین عجب و تکبر فرقیه. تکبر ثمره عجبه، اگر انسان افتاد به واجی عجبه، ثمره عجب تکبره. تکبر که آمد جلو، خدا قسم یاد فرمودم به عزت و جلالم، تکبر ردای منه، هر کی این ردا رو متنکر زنید کنم چرا شیطان کله پا شد. اما بس تکبره، تکبر کرد تو بخوش و نزده برو باشه. حالا اگر انسان خود را قبول داشته باشه چه نکبت بهش بار میشه، اگر خود را قبول نداشته باشه چه برکت به او بار میشه. باستی پرانتز اینم یاد داشته باشید، شما یه کار خوب کردید، یه نماز شب خوندید، یه کار خیر انجام دادید، به خلق الله یه احسان رسوندید، به امام حسین یه گلی حسابی کردید، از این کار خوشحالی این باری نیست، این سرور بر توفیق الهی که خدا داد بهتون، این شادی بر توفیق غیر عجبه. ما یه شمسی بر حسین گره سلام الله علیه گریه میکنی و این خوشحالی که امشب یه گریه خوب میکردی، این عجب نیست، این شادی بر توفیق الهی، این با عجب رو خطش نکنید. حالا اگر انسان عجب به او دست بده چی بهش میدن؟ چه نکبت بارش میکنن؟ روایت اول از امام صادق سلام الله علیه، من دخل خل عجب حلکه، اگر عجبی به کسی وارد شد اون به حلاکت میکشونه، عجب همان حلاکت همان. این بینی بین الله در برابر عظمت حق تعالی چی کار ارائه دادی که حق خدا را ادا کرده باشی که به خودت میبازی، چی کار کردی؟ کدوم عبادتی ارائه میتونه بدی که حق عبودیت خدا را ادا کردی که بهش مینازی، چی کار کردی؟ بیه روایت. روایت بعدی از عبدالمظلوم آل حضرت علی سلام الله علیهم، شر الامور الرضا عن النفس، بدترین کارها اینه از خودت راضی باشی، بدترین کارها اینه. روایت بعدی با احمد علی سلام الله علیه فرمودن رضا عبد عن نفسه مغروم به صفت ربه، اگر انسانی از خودش راضی شد رضای از خود مساویه با غضب الهی. انسان خیال میکنه که حق خدا را ادا کرد، این خیال کردن که حق خدا را ادا کردن توهین به خداست. چرا؟ چون اون عمل ذباب حقیقت رو در شأن خدا دیدی که به این کار راضی شدی، این نعوذ بالله خدا خود قدر آمد تا این در حد عمل به معنای واقعی حقیق قرار گرفته. این توهین به خدا به رضا رضای نفس، چون توهین به خداست محرونه با صحت الهی. جناب موسی سلام الله علیه، موسی پیغمبر اولوالعزم کلیم الله، یه آدم ساده نیست. در رده تمام انبیا اون پس پیغمبر اولوالعزم گل سرسبد بین تمام انبیا هستند. جناب موسی وقتی پیغمبر اولوالعزم شد و حقدار اونقدر برکات بارش کرد و او را کلیم الله کرد، به توی پرانتر درست را به موسی من میدانید چرا کلیم الله کردن؟ بین تمام انبیا تا اینجا آمدن چرا تو را کلیم کردن؟ خدا یه نمیدونم بسی کلیم هم کردی گم بر اینجه بعد هر نمازی صورتت را روی خاک میمالوندی تا در برادر عظمت من این تو را خضوع کنی. این خضوع از بعد هر مناجاتی صورت خاک مالوندنش باعث شد که کشوندن به بالا کلیم الله کردن. یه راه کلیم الله شدن از این بود در برابر عظمت من صورت خاک مالوندی. حالا این جناب موسی سلام الله علیه با اون مقام کلیم الله بودن و اولوالعزم بودن در روایت آمده یه خطولی اومد تو ذهنش، یه خطولی که ما کلیم اللهیم چی از ما بهترم؟ آیا خدا از من خلقی بالاترم آفرید که مثل من در کلیم الله بشه؟ روایت در احادیث قدسیه آمده تا این خطور اومد تو ذهن موسی، خداوند جبرائیل موسی ما را دریافت که داری میفته. خیلی حرفا موسی پیغمبره، نورانیت باطن اونقدر عجیب حجت الله علی خلقش کرده و یا حجت الله بر خیلی از انبیایش کرده که انبیای ما بعد هر کی میومد تا قبل موسی پیغمبر، موسی بر همه حجت الله بود بر همه اینا تا این خطور اومد تو ذهن و جا جبرائیل ما برو موسی ما را نرکی داری میرسه برو بهش بگو برای اینکه این حال از اون گرفته میشه در کنار فلان دریا یه آدمی هست برو نفس اون تعلق و چیزی یاد بگیر. که موسی آمد که جبرائیل آمد و وحی خدا به موسی بیان کرد، موسی رفت اون دریا و جناب حضر رو دید و بگی من آمدم از شما چیزی با بی همراه باشید که جریان قضیه در طول کهف بیان کردن. خیز به موسا که موسا اینکه لن تستطیع معی صبرا، با من همراه نمیتونی بشی با همراه میشم با تیفر کشده را علما لم تدی خبرا، چطور با من همراه میخوایی بشی؟ آنچه را که نمیدانی پای پای صبر کنی تو نمیدونی چیکار میخوام بکنم. بس من میتونم بیام یه آدم رو کشت، بچه را کشت. موسی چرا بچه را کشتی؟ گفتم نبودم خب نداری؟ گفت اشتباه شدن را افتادن یه کشتی سالم رو سراخ کرد، چرا کشتی سراخ کردی مالا مردم رو؟ گفت نبودم تو خب نداری؟ تو بگی بگی رفت یه دیوار خراب بود درست کرد باقی صبح به موسی اعتراض کرد، گفت دیگه تمام شد به دگم جریان چی بود؟ اوزار به او گفت و یه جریان بیاد تازه فهمید که اسراری بود این بندی و بندی صالح و عبد صالح خدا به اون اسرار آگاه بود، اون کار انجام میداد و موسای پیغمبر اولوالعزم کلیم الله آگاه نبود. باز تو پرانتز روایت داره موسا اعلم من الخضر، از خضر بالاتر بود مقامه اینش. چند تا موضوعات بود که اون موضوعات رو خیلی بلد بود و موسی بلد نمون، خدا این نکات را ذخیره کرد که موسی شو نجات بده. در روایت آمده جناب حضرت موسی با جناب خیلی با هم دیگه که در آب نشسته بودن به آب نگاه میکردن، به یه دره حالا پرنده گنجشکی یا کبوتری آمد طرف آب رفت توی آب با منقارش یه قطره آب رو برداشت رفت سر به آسمان مقابل اینها آب رو اون قطره رو انداخت و رفت. خوشحال عادی بود خب رفت آب رو با منقار آب چسبید و آب رو انداخت و رفت. خیلی بگرد به موسا که موسایی ما میدونید این پرنده به من بکه چی میخواست میگه با این کارش که بگه موزه یه مگه بود به کاره که چی بود که آمد مقابل ما با منقارش یه قطره آب گرفت رفت بلا در این دریا اون به قطره را انداخت به منتون میخواست بفهمونه علم شما دوتا با هم در برابر پیغمبر آخر زمان مثل این قطره به این دریا در این پیغمبر رو در نفس علیه خود راضی باشه از خود ناراضی باشه خود چی به اون میگن حالا در روایت کنید از محص داره که میگن تو خود روایت نرامیت دارن اینا رجلن فی بنی اسرائیل نام از خلاف الله یه بند خدایی بود در بنی اسرائیل خود نماشت بخونه اما خودش بود نماشت کنه سلام ما انتبه وقتی را به اصحاب بیدار شد لا من نفسه خود ملامت کرد که خیلی از ماها قایی نمسه میخوام بلند میشی سازنگی هم زنگ میدنید آنها نمیشی این نمسه میخواست بلند بشه اما نام حابیم سلام ما انتبه وقتی بیدار شد لا من نفسه خود ملامت کرد تقاله به نفس خود خطاب کرد حازا من کرد به کسری که آی نفس این خرابی از توست یه گناه کردی این برا سرم آمد خرم تو عبادت ربی یه خرابی کردی آی نفس که باعث من دیشت از نماسه محروم شدم این عبادتی را که نماز شد بود من افتادم به حاجه تخریف و برعمل کردن تو وقتی نفسش را ملامت کرد او حلا الى موسی علیه السلام خدای عالم به موسی وحی فرمود قول لعبدی هازا موسی من بین بنده من بگو انی جعلت لک ثوابا مئت سنه به نوم که نفسک لا اله الا الله موسی من به این بنده من بگو چون نفس خود را ملامت کردی ثواب صد سال عبادت رو در نامه اعمالم نوشتم نفس تو ملامت کردی از خود راضی نبودی از یه عبادت که افتادی گفتی بد کردم که از نماز افتادم اگر در روز ارتباطم با خدای عالم خود بود این بلا سرم بسالت تو جیشن نبودی که در روایات ما هم آمده از زنبا یحرم العرب صلات اللیل گناه روز انسان رو از نماز هم میدوست در روایت آمده هنگام شب در خانه هر انسانی دو تا ملک میان در خونه آیا صاحب این خانه رو در نماز شب بیدار کنن یا برن نگاه به کار روز او میکنن اگر در روز کارش درست بود در نماز شب صداش میزنن اگر در روز کارش درست نبود از صدای خانه عبور میکنن رد میشن یعنی چون دیروز معصیت خدا را کردی امشب محرومی از اینکه با خدا مراجعه کنی لا 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 یه شب کاره شد کار بعدش هم توجیه نکرد خود را ملامت کرد ثواب صد سال عبادت رو خواست کرد اگر از خود راضی باشی بلا موسی کلیم الله باشی چه بخواد میکنن از خود راضی نباشی بلا یه طرد عادی در بنی اسرائیل باشی چه بخواد میکنن عزیزان من اینها که دارم میگن نمیخوام بگم بنده طبیعی را شما مریضید نه همه ما آدم مریضیم کلام کلام معصومه کلا پیغمبر خداست، کلا ائمه طاهرینه، من مریض و شما با هم دیگه سر سفره تبابت ائمه بنشینیم از این طبیب و دوار و بکبه که کلام وحی الهیست، مشکلمون را بگیریم، به خدا پناه ببریم، از خدا و اهل دین کمک بخواهیم، دنبال حل مشکل بریم، شاید به برکت اهل دین دست ما را بگیرن، این چند سبا از دنیا خانه کردیم. روایت بعدی مال نظر که خیلی ها تو این نگاه مشکل دارن، یه نامحرم جلو بیاد دیده ها را نمیتونه برگردونه و نگاه نکنه، حالا که مشکل حوض بالا حوض شد، مخشن نیست، اجوازه مشکل شوق نیست، تمرم باناست، یاد که جمعونه به زواج نیازمنده، مشکل داره، یه مشکل عمومی که با خیلی از اخلاق مشکل مطلحه، یه نگاه بندازه، اگر نگاه به نامحرم انداز چی می کنن با او؟ اگر نگاه نکنه با چی می کنن با او؟ روایت اول از پیغمبر خدا که فرمودن من منع عینه من حرام منع الله عینه یا من قیامه من النار الا ان یتوب و یرجع. اگر کسی چشمش را از حرام پر کند، ببینه برم نگاه کنه، قیامت چشمان او را از آتش پر کند، اینه که برگرده از خدا عذر. یه نگاه به نامحرم کردن، اگر چشم از نگاه به نامحرم پر شد، این چشم را از آتش پر کند. این یه روایت. روایت بعدی باز از وجود متحر پیغمبر خداست که اینو خواهر را دقت بفرمان، اشتد غضب الله عز و جل على امرأة ذات بعل منعت عینها من غیر زوجها او غیر ذی محرم منها. شدید میشه عذاب الهی در زنی را به شوهردار باشه اما چشمانش به مرد دیگر باشه، اینجاست که غضب الهی بر این زن شدید، اشتد در غضب الله، خود غضب الله امر عظیم را، این امر عظیم اشتد در شدید میشه. خود شوهر داری چرا نگاه به دیگری میدهی؟ توی در کنار کسی رو داری چه دقیقه نگاه میکنی؟ زنی که باید مسخر عفت و عصمت و پاکی باشه تو به این لباس. این روایت دوم. روایت سوم باز از پیغمبر خداست که دیگه موضوع موضوع عامه، هم مال برادران هم مال خواهرات، که فرمودن ایاکم و فضول العین فانه یبذر الحمى و یبند بالغسل، بترسید از نگاه های بی خود، چه فکر مونه به این برای من نگاه بکنید، توی خیابون دنبال چی دارید میگردید؟ خوراک میگیر برو برو به جروب بنداز که تیر چلچلو ها نیفتی. فضول العین یعنی اصلاح چی به این برای من نگاه کنه، به خاطر این تحقیق کنه، این برای من خود جستجو کنه، از این کار بترسید. اگر فضول العین نگاه های بی خود بهتون درست و به هر من میخوایی نگاه کنید، اگر نگاه به نامحرم افتاد یبذل هوا در جانت بعد به شهبت رو میکنه، بعد الان بعده دو روز دیگه ریشه مساقی میده، چند روز دیگه هم برد میده، چند روز بعد هم میوه میده. اگر این برد بدر هوا بود میبش از کجا شبه میاری؟ یه نگاه بدر میبه بدر نگاه یا زناس رو به این حتی نسته و یومند به نغفل در تو رسط ایجاد میکنه، از خدا فراموش میده. حضرت عیسی سلام الله علیه هم این حیمودی رو حضرت عیسی فرمودن ایاکم و نظر عدل و مخبوران به آنچه آده اشاره بر تو منکد به ترک نگاه بنداخی به نها بعد به شباد و نبات و خشم اگر نگاه کردی بعد به شهوت در دل کاشتی و میوه خشم رو در دل پرورش دادی. حالا این ماره نگاه کردن، حالا اون داره بگیریم ما. اگر انسان شهوت داره که نگاه بکنه اما نگاه نکنه، حالا چی؟ نوان از اون پیغمبر اگر عزیز آنمان بجان از اخراج ادرس کنید که از روایات با نتاب عالی داره به دست ما میده. حالا من نمیخوام توی معنای تحلیقی روایات برم، اگر دیمه نامحرم نگاه کرد در همین دنیا برای زندگی خراب میشه، دیگه به نامحرم میکنه در جانش شهبت شده برمیشه، چاره هم که نداره شهبت رو اطفا کنه، احساب خود کردن و ناراحتی احساب و فشار روانی و هزار تا مشکل هم بارش میشه. حالا من بیخواه نمیخواه فیلم وارد بشه من. حالا برای اگر انسانی نگاه به نامحرم اگر انداخت داره خدا سر رو برگرد به این چی میدن؟ قال رسول الله پیغمبر خدا فرمودن من نظر الى امرأت، اگر انسانی به این نامحرم نگاهش بیفته فرفع بصره الى السماء، دیده هاش به آسمان برگردونه، تا نگاه افتاد سر بالا میگیره به آسمان نگاه کنه، او اغمز بصره دو چشماشو ببنده، لم یرتد بصره حتی یزد جهلا ملحور لعین، چشماشو برهم نمیگذاره مگر در همون آن خدا در بهت حور این را به عبد او در بره به عبدش بنده من به خاطر من از نگاه دست برداشتی، به خاطر حرمت من به نامحرم نگاه نکردی، این حرمت را جواب میدم. این یه دونه نگاه نکردن در مقابله یه حرمت که در باید آمده اگر حرمتی در آسمان دنیا یه لبخند و لبانت جاری بشه تمام اهل دنیا همه از شدت شوق والد تقیید کنند، والد تقیید یه روایت. روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه ان نظرتو سهم من سهام ابلیس مسموم، نظره با نظر با حدید النظر فرق کنه، حدید النظر با نگاه کنه خریدارانه، به خود یه ماشین بخره شکران کنه شکل ماشین و فرمش و فرمونش و صندلیش و این به نگاه خریدارا نگاه بیم جان حدید رو بخره، یه نظر یه نگاه میندازه نمیخواد بخره اما توجه میکنه ولی خریدن نیست، نگاه با التفاته بیم جان نظر، نظره در یه نگاه سریع بندازه سر فرم برگردنه، یعنی یک نگاه انداختن و فورا هم را برد عرب میگه نظره که اگر نگاه نظره امام میخوانم باید ان نظرتو سهمون به سهام ابلیس مشمول، این نگاه تند و کوتاه گذرا تیری سمی از تیرهای شیطان که به مشمول تنگیر اومده، این خیال نکنی یه نگاه کردی تموم شد رفت، ای با همین یه نگاه اکسی به ذهنت میاد، ذهن تو اکسای بعدی رو خود ایجاد میکنه، به اکس اول کلپا نمیشی، به اکسای بعدی که ذهن ایجاد میکنه شد کلپا میشی. بعد داره من ترک حال ناس بجرم، اگر انسان همین نگاه رو برای خاطر خدا ترک کنه، لا لغیره برای خدا نه برای غیر خدا، یادم نگاه نمی کنه بگه باری که باشه من دو باشه ماییه نه للا، اگر ترکن اعبابه ها لا ایمانن یجد و تعمال خدا بر پشت این نگاه ایمانی به دلش میاره که تعم ایمان را حس کنه، اونجا یه نگاه چی بارش میارن، اینجا یه نگاه نکردن اینجا چی رو متوجه میکنن. بین بین الله نمیارده باید نگاه خود رو حفظ کنه. روایت بعدی را مرحوم کنم مال کف العزا هست، روایت زیاد نوشته میشه اگر عمری باقی مون شد هر داشت شاید که این بحث خودی بیشتر مثلا بزر احس کنم که اینشالله دور روایت محسن باشه. کف العزا این یه خیلی ها بهش مبتلا هستیم، عذیت میکنیم، جهت میدادیم، کرمی میخندیم، مسئله میکنیم، خور میکنیم. اگه معمولا الان دیگه برای بعضی نقل مجلس شد دیگه وقتی که دست بندازم بقیه بخنده. روایت داره اگر انسان اذیت کرد من آزا مؤمنم بلا به شطر کلمه جا یوم قیامه مکتوبا بین عینی آقسا من رحمت الله. اگر انسانی به شطر کلمه، شطر این به جفت کلمه، اگر سانه به یک کلمه کوتاهی یکی را اذیت کنه قیامت میارنش بین دو چشمانش نوشته این انسان از رحمت خدا مایوسه، چون در دنیا دل مؤمنی را با اذیت به درد ببرد. حالا اون برای قضیه اگر انسانی بدون اذیت کنه هم اذیت نکنه، چطور بتونه که دستش انداخت این راحت میتونه با دو تا کلام بیچارش کنه، اما خب تسو فرمت میکنه. حالا چی؟ جمالیت داره امام صدق سلام الله علیه من کفا از اعراض الناس از اعراض المسلمین اقاله الله تعالی اشرفه یا من قیامه، کسی را که در باره ارز مسلمانی کسر نفس کنه آبروی مسلمان برباد نده فردای قیامت را آورد اون لغزش های در دنیا شو به حسابش نکاره. این جای اون جاده بعدی هم هست من کفا از اعراض الناس کفالا انها عذاب یوم القیامه. اگر انسانی از اعراض مردم در دنیا چشکوشی کنه حق تعالی فردای قیامت از عذابش چشکوشی میکنه. حالا چون وقت گذشت تا اینجا بسه، شاید انشاءالله فردای قیامت فردای عرصه میشنه ایشان آخر بحث ماست انشاءالله شاید به این بحث وارد بشیم. این مسئله زنا که الان تو بعضی از جاها خیلی رواج پیدا کرده، ازدواج ها مشکل شد، زنا ایجاد میکنه، یه نگاه هم گذرا به این نکته مصیبت دار بندازیم و به هم زهرا حسن و جمار آلی به حال خودمون رحامون نسیم. یه سلامات هم بسید من چند جمله خیلی کوتاه به عرض ادب کنم انشاءالله عزیز و محبوب در سلسله اهل بیت چون به فکر میرسه من چه وقتم گذشت و سر این مطلب رو باز میکنم انشاءالله دستشون بدم که از عزیزان در اروپا دیگه شرها داشت میرفت که این زن اروپایی بچهش رو میخواد صدا کنه عباس صدا میزنه. من میگم تو اروپا بحثی اسمی عباس چیشی تحجیب کردن به یه خانم میرخشی بخیل اوی میخوام من اسم عباس اون تو اروپا شما عباس چیه تو اسم عباس گذاشتی چطور شده خدیگه؟ گم یه جرایانی هست گم که میشه برام بگیر جم چشمای کنم وقتی که من با شوهرم ازدواج کردم سالها بود خداوند به ما فرزند عنایت نکرده بود، شوهر من به سفارت ایران دست آمد داشت
منم به تبع شوهرم گهتا اونجا میرفت و اونجا میرفتیم با بعضی از ایرانی ها خب مرابطه با معاشرت من دیگه کده بود اونها خود ما میامدن با خونشون میرفتیم یه بار رفتیم خونشون دیم که یه سفره انداخته گفته که امروز در ایران روز تاسوعا ما اینجا یک مجلس میخواییم بگیم گفت تاسوعا چیه؟ گفت که امام سوم ما امام حسین یک برادر به نام عباس داره خیلی با وفا تاسوعا روز عباس بودم بیشتر توضیح بده یعنی چه شروع کرد از فضائل عباس بیان کردن و از آقایی عباس گفتن گفت امروز تو هم بیو سر سفره عباس برای بچه که مشکل داره دست به دامان عباس بزن گفتن که من که عباس نمیشناسم چیه و این عباس آقایی مسلمان و غیر مسلمان نمی کنه هر که در خانه عباس بره عباس با امید برمی میگرده میگه این من جم بعد از اون رفتم خونم ایرانی سفره انداختم که این خانمی مصیبت بکن بیان تمام زخما دست و سینه میدن و عباس اول پس میگفتن و دامر حوائج و گریه میکردن بیان این ناخد آدم من هم دست به سینه به دانه های خودم بر عباس گریه میکنم به خودم آمدم که من چرا اینطور در گریه میکنم مثل مادر جوان مرده هی به صورت هم میدنم به سینه به دست هم میدنم به بر عباس گریه میکنم آمدم منوله شد به همون حال عباس شد اگر یه بچه به هم بگی من نام بچه به اسم تو بیکنارم یه مدتی نگذشت که خدا این بچه را به ما داد این بچه حضیه عباسه.